أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهم وحماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على مخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که در محضر سروران معظم دنبال میکردیم، بررسی مبانی تربیت توحیدی یا تزکیه قرآنی بود. بحث از اینجا شروع شد که در نظام تربیتی متعارف هدف اصلاح رفتار هاست، اما در مکتب قرآن کریم هدف اصلاح نفس، که نفس دو لایه داشت، یکی روحیات انسان بود و یک لایه عمیق‌تر اصل و اساس نفس انسان بود که روحیات هم تابع اون بود. لذا دو تا جریان تربیتی کاملا مستقل از همدیگه شکل می‌گرفت. یکی دنبال این بود که رفتار انسان‌ها رو اصلاح کنه، دیگری می‌خواست قلب انسان‌ها رو اصلاح کنه. بر همین اساس عرض شد که وقتی می‌خوایم نفس رو اصلاح بکنیم، راه اصلاح نفس استفاده از رفتارهای قلبی است، نه رفتارهای بدنی، چون رفتارهای بدنی یا افعال جوارحی تأثیر مستقیم در قلب و جان انسان ندارن. و همین جد اصل و اساس دین و شریعت بر اصلاح رفتارها و افعال جوارحی بود و افعال بدنی مقدمه بود. اون چیزی که توی شهر ما به دنبالش بودیم اون حالات درونی و کارهای درونی بود، مثل ذکر خدا، مثل اخلاص، مثل توکل و امثال اینها. کارهای بدنی مثل صدقه دادن و صله رحم کردن و رفتن و آمدن همشون مقدمه جریان یافتن اون افعال درونی بود. مرحله بعدی به اینجا رسیدیم که ما وقتی میخواییم قلبمون رو اصلاح بکنیم، اصلاح قلب به چیه؟ عرض شد که از آیات و روایات به دست میاد که اصلاح قلب حقیقتش این استش که انسان از خودخواهی بیرون بیاد و خداخواه بشه. حالا به تعبیر اون روایت شریفه، قلب سلیم باشد، قلبی که لیس فیه الا الله، یا به تعبیر ادبیات عرفانی رسیدن به حالت عبودیت و فنا، که انسان خودخواهی از وجودش محو بشه و فقط خداخواه بشه. صحبت رسید به اینجا که خب اگر یک کسی بخواد در وجود خودش خداخواهی رو حاکم بکنه چجوری ممکنه؟ چون کارهایی که ما انجام میدیم همشون بر اساس حب ذاته، همش بر اساس طلب کماله. وقتی میشینیم رفتارهامون رو بررسی میکنیم یکی یکی، میبینیم همه جا دنبال این هستیم که یک منفعتی رو به طرف خودمون بکشونیم، یک کمالی رو جذب بکنیم یا یک ضرری رو از خودمون دفع بکنیم. به تعبیر دیگه ما تو همه افعالمون خودخواهیم، هیچ وقت دیگرخواه نیستیم، خودگزینیم، دیگرگزین نیستیم. حتی اون جاهایی که سعی میکنیم به دیگران مهربانی کنیم، انفاق بکنیم، وقتی میشکافیم میبینیم در درونش دنبال خودمون میگردیم، نه دنبال دیگری. چه راهی وجود داره که ما از این خودخواهی بیایم بیرون، وجود ما تبدیل بشه به یک وجود دیگرخواه که در واقع یعنی خداخواه باشه؟ عرض شد که تنها راهش، تنها و تنها این است که عشق و محبت تو قلب انسان تجلی بکنه. بدون تجلی عشق و محبت در قلب انسان، انسان هیچ وقت به اون هدفی که شرع مقدس مقرر فرموده نمیتونه برسه. اگه انسان سالهای سالم تلاش بکنه به این شکل متعارف که این کارو بکنه که یک نفعی به خودش برسونه، اون کارو بکنه که یک ضرری از خودش دفع بکنه، همش داره در درون خودش میچرخه، داره خودخواهی خودش رو تا تقویت میکنه. این منجر به خداخواهی و دیگر خواهی نمیشه، لذا عملا رشد هم نمیکنه. و همین جهت بحث رسید به اینجا که شاخصه رشد از نگاه مکتب تربیتی قرآن میزان به دست آمدن محبت و عشق خداست. اگه کسی بخواد ببینه با این اعمالی که انجام داده ترقی و رشدی کرده یا نکرده، باید بررسی بکنه ببینه با این رفتاری که انجام داده حالت عشق و محبت تو وجود او طلوع کرده یا طلوع نکرده. اگه حالت عشق و محبت روز به روز بیشتر بشه، معلوم میشه که داره رفتارهاشو تو مسیر صحیح به جریان میندازه. اگر حالت عشق و محبت زیاد نشه، این رفتارهای رو انجام میده اما در جا میزنه. حالا به تعبیری که امرالمومنین صلوات الله علیه در یک موردی حضرت بیان فرمودن، حالا دقیقا در این مورد نیست اما شبیه همینجاست، که عملا مثل حمار تاهونه میمونه دیگه، یعنی حمار آسیاب. حمار آسیاب و چشمشو میبندن، صبح تا شب حرکت میکنه، دور خودش میچرخه، احساس میکنه داره رشد میکنه، اما وقتی که شب چشمشو باز میکنن اونه سر جای خودش بوده، داشته میچرخه، مسیر مستقیم طی نمیکرد. ما انسان ها هم اگر که مسیری که داریم طی میکنیم بر اساس تحصیل محبت نباشه، زحمت میکشیم اما در جا میزنیم. آدم تلاش میکنه، مجاهده میکنه، گاهی موقع سختی هم تحمل میکنه، اما از این سختی که تحمل میکنه چیزی گیرش نمیاد. نتیجه بحث این شد که پس ما اگه بخوایم تو چارچوب تربیتی قرآن کریم که حالا اون مکتب تزکیه هست، گفتیم قرآن از تعبیر تربیت هم استفاده نمیکنه، بخوایم تو این چارچوب قدم برداریم، باید همه برنامه‌های اخلاقی تربیتی تو جهت محبت جهت‌دهی بکنه. دو سه تا سوال اینجا موندش که این هفته انشاءالله دنبال بکنه. یه سوال که اجمالا هفته پیش عرض شد به شکل ناقص، دوستان گفتن تکمیل بکنیم، این بود که حالا آیا در مواردی که انسان از سر عشق و محبت کار میکنه واقعا دنبال خودش میگرده یا اونجا دنبال کس دیگه میگرده. مثالی که هفته پیش عرض شد، عرض کردیم یکی از مثالهای معروفش این است که مثلا مادری فرزندش در حال سوختن در آتشه، مادر میدونه اگه وارد بشه خودش میسوزه و میمیره، ولی به خاطر عشق و محبت فرزند وارد میشه، بچه رو نجات میده، خودش هم جان میده. این رفتاری که از این مادر سر میزنه آیا بر اساس منفعت طلبی است یا اینکه نه دیگه اینجا پرونده منفعت طلبی بسته شده، این واقعا دنبال خودش میگه، دنبال بچه میگشته، بر اساس عشق و محبت بوده. هفته پیش اشارتاً عرض شد که اینجا دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه این استش که میگه نه، اینجا هم که مادر تو آتش میپره بازم دنبال منفعت خودشه. چرا؟ چون مادر وقتی میبینه بچهش داره میسوزه از سوختن بچه رنج میبره، احساس اذیت بهش دست میده، میخواد این رنج از وجود خودش خارج بکنه، یا لااقل او رو نجات بده، یا اگه نمیتونه خودش نباشه که ببینه، برای دفع رنج، برای اینکه این الم و رنج از خودش برطرف بکنه، میپره تو آتیش، بچه رو میندازه بیرون، دلش خنک میشه به تعبیری، خلاصه آرام میگیره که دیگه بچه به درد و سختی و مشکل دچار نشد. بنابراین پس این نمونه که دیگه شاید مثلا اوج عشق و محبت هستش، این نمونه هم باز وقتی بازش میکنیم تو دلش یه خودخواهی نهفته است، یعنی میخواد یک مشکلی رو خودش برطرف کنه، حل مشکلش به این است که دیگری رو نجات بده، میره دیگری رو نجات میده که خودش چی بشه، خودش آرامش پیدا کنه. این یه نگاهه. طبق این نگاه خب نتیجهش این میشه که پس یعنی انسان هیچ کاری که بخواد تو اون کار دیگر خواه باشه، بخواد مصلحت دیگری رو در نظر بگیره، وجود نداره، آخرش دنبال کارهای خودش. اما بعضی از بزرگان گفتن که نه، یک نوع رفتار دیگه ما داریم که از این یه پله دقیق‌تر و بالاتره و تو آتش پریدن مادرم گاهی از این بابه. اون تعبیر رو معمولا تو فضای عامیانه ازش تعبیر میکنن به از خود بی خود شدن. از خود بی خود شدن اشاره است به اینکه یعنی منی که خود هستم این خودم از دست بدم. درسته دیگه، آدم تمام تو وجودش تهش از خودشه دیگه، اگه این خودش رو هم از دست داد چیزی برای خودش باقی نمیمونه. ما گاهی مواقع توی حالات کسانی که به عشق و محبت دچار میشن، اون دفعه هم عرض کردیم عشق و محبت چیز خیلی نادری است، یعنی به ندرت تو عالم جایی پیدا میشه که عشق به معنای حقیقی شما چه نسبت به خالق خداوند که خیلی دیگه نایابه، یا چه نسبت به مخلوق اتفاق میفته. ولی اون جاهایی که اتفاق میفته تو افراد عاشق یه نوع رفتارهایی پیدا میکنیم که حتی از این نکته هم خالی است، یعنی انقدر عشق غلبه میکنه که ناخودآگاه بدون اینکه خودش بفهمه به تعبیری از خود بی خود میشه، طبق اون چیزی که او دوست داره رفتار میکنه، اصلا دیگه فکر نمیکنه که حالا الان این منفعت داره نداره، اگه بکنم به نفعمه به نفعم نیست، سود و زیان و همه اینا رو میگذاره کنار. تو اینجور شرایط افراد وقتی دیگران نگاهشون میکنن میگن که خلاصه مجنون شده. لذا اصلا یکی از اصطلاحاتی که مردم در مورد عاشق به کار میبرن این است که میگن فلانی چی است؟ مجنون است. مجنون است یعنی چی؟ یعنی عاشقه. یعنی در مقام تصمیم گیری نمیتونه بیاد مصلحت و منفعت رو بالا پایین کنه. این توی رفتارهای جزئی خودشو نشون میده، مثل اینکه مثلا کسی که عاشق دیگری میشه مثل اون میشینه، مثل اون پا میشه، مثل اون سرشو تکون میده، مثل اون دستشو تکون میده، مثل اون چشمشو تکون میده، که میبینین اصلا تو تصمیم گیری ظاهری نیست، حساب کتاب نمیکنه. شدت عشق و محبت سبب شده که اینا رفتارهاشون به همدیگه بشه منعکس بشه. بعد گاهی مواقع تو نوع تصمیم گیری ها اثر میذاره، یه تصمیم گیری هایی میکنه، یه کارهایی انجام میده که خودش اگه بشینه فکر بکنه جور دیگه تصمیم میگیره، ولی انعکاس حالات شخص محبوب توی محب سبب میشه که نوع رفتارها و تصمیم گیری ها عوض بشه. اصلا مسئله عشق و محبت وقتی تو افراد اتفاق میفته گاهی سبب میشه که خود به خود حالات روحی اینا به هم دیگه چی میکنه؟ سرایت میکنه. میگن از مجربات دیگه، چیزایی که تجربه شده و مسلمه که مثلا اگر یه کسی عاشق یه کسی بشه که او شجاعه، خود به خود شجاع میشه. اگر عاشق کسی بشه که او بخیل است، بخیل میشه. عاشق کسی بشه که جواد است، جود پیدا میکنه. بالاتر از این، خیلی عمیق‌تر از این، وقتی رابطه عشق و محبت بین دو نفر اتفاق میفته گاهی علم و دانش او به این منتقل میشه. حالا تو مسئله تلپاتی که اینو بررسی میکنن تو روانشناسی که مسائل جزئی که مثلا اون متوجه میشه، اینم که عشق بود داره خود به خود متوجه میشه، یه پله عالی‌تر و بالاترش نه، اصلا علوم و ادراکاتی که تو ظرف وجود این است به اونم چی میشه؟ سرازیر میشه. اینجور افعال رو وقتی تحلیلش بکنید میبینید دیگه تو اینا چیزی به اسم خودخواهی باقی نمونه و اون کسی هم که داره کار میکنه خودش هم خیلی حواسش نیست که داره چی کار میکنه. همینطور مثل یک بچه‌ای که بدون اراده و اختیار و تصمیم گیری کار میکنه، اینم کار میکنه، حرکت میکنه. بعضی از عباراتی که ما در متون دینی در وصف اولیای خدا داریم، حالا لااقل در بعضی از مراحل اینطوریه که عرض میکنه که خدایا مثلا اراده خودت را به جای اراده من قرار بده، یا مثلا توی حدیث شریف قرب نوافل خدا فرماید که من میشم دست او که با او میگیرد، چشم او که با او میبیند، گوش او که با آن میشنود، و همینطور یعنی به جای وجود خودش کسی دیگه در او حاکم میشه. اینجا دیگه میشه مظهر کامل یک شخصی که افعالش افعال خودخواهانه نیست، که اون مقام مخلصین توی ادبیات قرآنی که میگن یک کسی مخلص میشه، پاک پاک میشه، خالص میشه، آلودگیات وجودش میاد بیرون، دقیقا همین مقامه. یعنی یک کسی هستش که کارایی که میکنه به خاطر خودش نیست، جنبه خودخواهی مطلقا درش وجود نداره. هر جاشو که بررسی بکنیم میبینیم اصلا از خودش هیچ دریافت مستقلی نداره که بخواد برای خودش کار بکنه. این میشه هدف. حالا این بحث رو توی مباحث قبلی خلال سران به اجمال با هم دیگه خوندیم تو کتابایی که حالا خونده شده تو هیئت. ما فعلا به عنوان یک پیشفرض قبول میکنیم دیگه، چون این جاش تو مباحث انسان شناسیه که بریم سراغ قرآن و حدیث و مباحث عقلی که سعادت و کمال انسان در چیه. اونجا میگن سعادت و کمال انسان در این است که به مقام خلوص برسه، در اینه که به مقام طهارت برسه، در این استش که از خودش بیرون بیاد، خدا در وجود او حاکم بشه، دیگه اراده خودش فانی در اراده خداوند بشه، و تعابیری که تو ادبیات دینی اون آمده. حالا سوال ما اینجاست که اگه یک کسی بخواد به این مرتبه از عشق برسه که دیگه از اراده خودش کامل بیاد بیرون و رفتارهاش رفتارهای خدایی بشه، به تعبیر قرآن بشه سبقت الله، رنگ خدایی بخوره، دیگه رنگ خود نداشته باشه،
چجوری میشه اینو تحصیلش کرد؟ اگر قرآن کریم هدف رو گذاشته مقام طهارت و خلوص و قلب سلیم و نمیدونم امثال این عناوین، یا حالا تو اون ادبیات دیگه مثلا کمال انقطاع و وصول به معدن عظمت و ورود در مثلا مقام اسماء الله و محل قدس و چیزایی که تو مراجعات شعبانیه مرور کردیم، اگه هدف اون است با چه فعلی میشه به اون هدف رسید؟ چون به حسب ظاهر ما هر کار که میکنیم برای خودمون میکنیم. اگه هر کار که میکنیم برای خودمون میکنیم، خب چجوری ممکن است که من تلاش هایی بکنم، تلاش های من منجر به چی بشه؟ منجر به این حال عشق و محبت بشه. هی من برای خودم کار بکنم اما نتیجهش این بشه که من از خودم بیام بیرون. این سوال اصلی بودش که ما به اینجا رسیدیم. خب اول یه مروری بکنیم ببینیم اسباب حصول عشق و محبت تو قلب انسان چی هست، بعد برگردیم ببینیم از بین این اسباب حصول عشق و محبت کدوماش به وسیله این افعال اختیاری ما قابل تحصیل کردن. ببینید اسباب عشق و محبت اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، شاید روی هم رفتار توی تقسیم بندی سه قسم و سه نوع بشه براش پیدا کرد. شاید حالا با سروران بگردن اینو تکمیلش بکنن. عشق و محبت که آدم، حالا ما از اون عشق و محبت به خداست دیگه، عشق به مخلوق که اصلا تو بحث ما محل کلام نیستش. کسی که میخواد عشق خدا در قلبش بیاد به اون درجه عالی برسه، سه نوع کار میتونه انجام بده که به این هدف دست پیدا کنه. راه اولش این هستش که انسان چیزایی رو که دوست داره و بهشون تمایل داره و اینا نسبت به خدا یه ارتباطی دارن، اینا رو بهشون توجه کنه. در اثر توجه به اینا کم کم خدا رو هم دوست میداره. این یه قاعده ایست توی بحث‌های عقلی هم گفتن، تو بحث‌های اخلاقی هم گفتن، که اینجا هم شاید بحث شد که من احب شیئاً احب ما تعلق به، هر کسی که چیزی دوست داشته باشه چیزایی هم که به اون وابسته است رو دوست می‌داره. به طور طبیعی شما وقتی یک نفر رو دوست دارید، مثلا عکسش هم دوست دارید، لباسش هم دوست دارید، مثلا نمیدونم کتابی هم که اون به شما هدیه داده رو دوست دارید. چرا؟ از باب اینکه اون شخص اصلی انسان دوست داره، اینم وابسته به اون میبینه، در نتیجه خب محبتی که به اون داره به این یکی منتقل میشه. یه قاعده ایست که توی بسیاری از جا برای تحصیل محبت استفاده میکنن. مثلا تو فضای تربیتی شما میخواین کاری بکنید که این کسی که باش کار تربیت میکنید به شما علاقه مند بشه، یا تو فضای زندگی مثلا مشترک زوجین میخوان یه کاری بکنن که مثلا خانوم به آقا علاقه مند بشه، آقا به خانوم علاقه مند بشه. خوبش خیلی ساده ایست که میان هدیه بده. چجوری هدیه محبت میاره؟ مهمترین نکتهش این است که شما وقتی به کسی هدیه میدید، اون هدیه رو که دوست داره، که البته باید هدیه انتخاب کنیم که دوست داشته باشه، طبیعتاً دیگه معلومه. اون هدیه رو که دوست داره، وقتی اون هدیه از دست شما میاد، اون هدیه تو ذهنش با شما پیوند میخوره، محبتی که به هدیه داره به او چی میشه؟ منتقل میشه، اون رو هم دوست میدونه. یه فرآیند خیلی طبیعی. یا مثلا میگن فرض کنید شما که میخواین دیگران شما رو دوست داشته باشن، یا تو روابط خانوادگی مثلا عطر بزنید. خب چی میشه که یه کسی وقتی عطر میزنه دیگری به او علاقه مند میشه؟ یه فرآیند خیلی ساده ای داره. آدما فطرتا عطر رو دوست دارن. این عطر اگه تو ذهن یه کسی با یه آدمی گره بخوره، خود به خود اون رو هم دوست میدارن. انتقال محبت از یک چیز به چیز دیگه یه فرآیند کاملا طبیعی و فطری است. دشمنان خدا، دشمنان دینم وقتی میخوان مثلا یک امر باطلی رو تو دل دیگران محبوب و دوست داشتنی بکنن، میان از همین روش استفاده میکنن دیگه. یه چیز باطلی رو در لابلا در کنار یه چیز دوست داشتنی قرار میدن، حالا توی انیمیشنی، کارتونی برای کودک، یا توی یک فیلمی برای بزرگسال. ناخودآگاه انسان اون رو هم چی میکنه؟ دوست میداره. مثلا شما اگه خواستید یک کسی رو محبت مثلا دنیای کفر رو در قلبش زیاد بکنید، اگه این هنر رو به خرج بدید که همیشه اون دنیای کفر رو با یک اراضی خیلی سرسبز و خیابان‌های خیلی شیک و تمیز و اینا نشونش بدید، آدم فطرتاً به سرسبزی علاقه داره، فطرتاً به تمیزی علاقه داره، فطرتاً به ساختمان‌های قشنگ علاقه داره. وقتی همیشه تو ذهنش دو تا به هم دیگه پیوند بخورن که آره مثلا اروپا این شکلیه، بعد کم کم به اروپا هم علاقه پیدا می‌کنه، به اون مکتب فکری هم چی پیدا می‌کنه؟ علاقه پیدا می‌کنه. یه فرآیند همیشگی است. حالا واقعیت باشه یا نباشه، درست سرسبزی اونجا واقعیته، ولی خب خیلی چیزای دیگه‌اش واقعیت نیست. پس ما در مورد محبت خدا میتونیم از این روش برای آغاز کار استفاده کنیم.
این روشی است که تو بعد از روایات هم آمده که حضرت موسی علیه السلام خداوند متعال بهشون فرمود که یا موسی احبنی و حببنی الی خلقی، منو دوست داشته باش، یه کاری هم کن که بندگانم هم منو دوست داشته باشن. حضرت موسی پرسیدن خدایا این که تو رو دوست داشته باشم میفهمم یعنی چی، چیکار کنم که بندگان تو رو دوست داشته باشن؟ خداوند فرمود الان مذکور روایت نذکرهم به نعمی، نعمت های منو به یادشون بیار. آدم اگر نعمت های خدا رو به یاد بیاره، ذاتاً انسان نعمت رو که دوست داره، وقتی پیوندش تو نفس آدم برقرار بشه که این نعمت از جانب خداست، آسته آسته محبت خدا هم تو دل آدم میاد دیگه، درسته؟ حالا این نعمت ها تو ادبیات دینی ما باز یک دامنه خیلی وسیعه، قبلا تو بحث‌های قبلی مفصل تکرار عرض شده، مرور کردیم، با سرورا تکرار نکنیم. یه بخشش نعمت‌های مادی است که آدم بشه فکر کنه خدا به آدم سلامتی داده، مثلا خانواده داده، دوست داده، رفیق داده، چشم و گوش و اینا رو دونه دونه مرور کنه. یه بخشش هم نعمت‌های معنوی است، بشه لطف و محبت خدا رو در ارتباطش با خلق بررسی کنه که خدایا تو چقدر مهربان هستی که وقتی گناه میکنم منو میپوشونی، وقتی گناه میکنم منو میبخشی، هرچی بدی میکنم تو من خوبی میکنی، از من دستگیری میکنی. که این رابطه های چه از رابطه های معنوی و نعمت های معنوی خداست، اینا خود به خود محبت آور. ائمه علیهم السلام هم توی مقام تربیتشون نسبت به شیعیان از این روش استفاده فرمودن، قرآن کریم این روش استفاده کرده. خیلی از دعاهایی که میگن محبت آوره، یکی از اجزا و ارکانش همین روشه. شما دعایی میخونید، تو این دعا شروع میکنید نعمتهای خدا رو شمردن، حالا چه نعمتهای جسمانی چه نعمتهای معنوی. وقتی میشمرین خود به خود تو دلتون محبت زنده میشه. چرا؟ چون اونا رو ذاتن انسان دوست داره. وقتی فهمید که اینا مال خدا هست، خب خدا رو هم دوست میداره دیگه. آدمی که صبح تا شب هر نعمتی بهش میرسه همیشه الحمدلله میگه، همه خوبیا رو به خدا گره میزنه، محبت خدا هم تو قلبش میاد. این راه اول. این راه اول درمان اساسی و ریشه‌ای نیست. چرا؟ چون تو این محبت ها آدم در واقع خدا رو دوست نداره، نعمت ها رو دوست داره. اونی که آدم دنبالشه اون خوشی ها و نعمت هاست. اونا چون به خدا گره میخورن به خدا هم سرایت میکنه. شما وقتی مثلا یک کسی بگید یک کتابی هدیه میده، این کتابو دوست دارید، در حقیقت این کتابو که دوست ندارید، این کتاب اون صاحب کتابو دوست دارید. اینم چون با اون نسبت پیدا کرده، به خاطر نسبت دوستش میدارید. علامتش هم به قول بزرگان این هستش که یک کتابی مثلا به شما بدن، این کتاب مثلا هدیه مثلا معلمته، خب خیلی دوستش میداره، احترامش میکنه، میداره بالای مثلا کتاب خونه. بعد فردی که میاد میگه بابا این کتاب که مال معلمه نیست، این کتاب مال فلان بچه هم کلاسیه. تا میگن این کتاب مال معلم نیست، آدم دیگه با این کتابه ارتباطی برقرار نمیکنه، مثلا بی‌اعتنا میشه. معلومه پس محبت مال اون کتابه نبوده، محبت مال چی بوده؟ مال اون معلمه بوده، به این صراحت میکرده. این تو اصطلاح علمی میگن چی؟ میگن محبت مجازی یا عشق مجازی، یعنی یه محبتی که مال یکی دیگه است، بعد از اون سرایت میکنه به این یکی. اونی که مهمه اینه که آدم خدا رو واقعا خودش رو دوست داشته باشه، نه اینکه خدا رو به خاطر نعمتاش دوست داشته باشه. اونی که خدا رو به خاطر نعمتاش دوست داره، اگه پس فردا خداوند نعمتاش رو سلب بکنه، اینم دیگه خدا رو دوست نمیداره دیگه، شروع میکنه به خدا هم نعوذ بالله اعتراض کردن، چون واقعا او رو که دوست نداشته، نعمتا رو دوست داشته، با واسطه از او به این محبت منتقل شد. این حالت اول. اما حالت دوم، محبت حقیقی چجوری به وجود میاد؟ محبت حقیقی، اینم باز قبلا بحث شده، یعنی محبت حقیقی به این استش که دو تا موجود با همدیگه یک رابطه نفسانی داشته باشن. این رابطه نفسانی و این تناسب روحی محبت حقیقی میاره. محبت حقیقی دیگه محبت یک کسی به خاطر یه چیزی نیست، محبت اوست به خاطر خودش. شما گاهی واقعا حالا تو قسم قبلی که اون محبت‌های مجازی چقدر دیده باشید، مثلا ما یه بچه رو خیلی دوستش می‌داریم. چرا دوستش می‌داریم؟ چون مثلا رفتارهاش با نمکه. خب واقعا او رو دوست نداریم، چی رو دوست داریم؟ اون رفتارا رو دوست داریم. بعد نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که اگر که این بچه پس فردا مریض شد و بی‌حال شد و دیگه همچین رفتاری داشت سر نزد، ما هم خیلی همچین بهش اعتنایی نمی‌کنیم. اما یه کسی ممکنه اون بچه رو خودش رو دوست داشته باشه، اصلا یه کشش درونی، پیوند درونی بینشون باشه. اینجا دیگه اون بچه مریض هم باشه، مادر براش دست و پا میشکنه، درست سالم هم باشه، دوستش داره،
اون بچه اگه سر تا با قیافش هم خراب بشه بازم دوستش داره، زیبا هم که باشه دوستش داره. همه محبت هایی که از بیرون میان علامتشون این است که وقتی اونا میرن محبت هم میره. ما واسه خدا دنبال محبت حقیقی خداوند باید بگردیم. اگه رفتیم دنبال محبت حقیقی خداوند، راش اینه که انسان قلبش نورانیت پیدا کنه، با خدا همراه بشه، بعد اون وقت آسته آسته محبت خدا روز به روز تو وجود انسان بیشتر میشه. به خاطر همین در یک کلمه راه تحصیل محبت اینه که انسان مراقبه داشته باشه، تقوا داشته باشه، با این مراقبه و تقوا هی جنبه‌های خدایی رو تو وجود خودش تقویت کنه، کدورت‌ها رو بریزه بیرون، نور به جاش بیاد، تا این محبت آسته آسته طلوع بکنه در قلب آدم. و الا اگر که این کار آدم نکنه، مراقبه نباشه، تقوا نباشه، محبت حقیقی هم هیچ وقت اتفاق نمیفته. پس اون محبتی که اصلی هست، اساسی هست، آدم باید دنبال اون باشه تو زندگی، محبتی است که محصول تقواست. که این دقیقا محل بحث ماست که الان می‌خوایم بهش برسیم که این تقوایه چجوری منجر به محبت میشه. خب گام سوم، حالت سوم در واقع محبت این است که اگه انسان خواست نسبت به کسی محبت داشته باشه، این رابطه درونی همینطور تقویت بشه، بیشتر بشه، باید حتما او رو زیاد به یاد داشته باشه و محبتش رو هم زیاد به یاد داشته باشه. کلن یاد محبوب و یاد محبت محبوب محبت رو چی میکنه؟ تشدید میکنه. چون آدم هرچی بیشتر بهش توجه میکنه، این تو نفس انسان بیشتر زنده میشه. بعد همینطور باید برتر بهش انسان عمل میکنه، باز دوباره چی میشه؟ باز قوی تر میشه. هرچی ادامهش بدیم روز به روز چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا عامل سوم برای محبت اینه که آدم ذکر الله داشته باشه، دوام ذکر، درسته؟ و چی؟ و دوام محبت الله، آدم خدا رو یاد بکنه، علا حبن. چون ببینید خدا رو دو جور میشه یاد کرد، میشه خدا رو با خوف یاد کرد، اونم برای خودش آثار و برکاتی داره سر جای خودش لازم، میشه خدا رو یاد کرد با محبت، یعنی خدا رو از این جهت که دوست داشتنی هست. اگه کسی زیاد به یاد خدا باشه و خدا رو با محبتش یاد بکنه، خود به خود این محبت تو قلب آدم چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. البته اون دو تا سبب قبلی سر جای خودش محفوظ، اینا چی هست؟ اینا مکملشه. به خاطر همین توی کتابای اخلاقی میگن کسی که میخواد محبت خدا تو قلبش بشینه و افزایش پیدا بکنه، باید دائما محبت خدا رو تو قلبش تکرار بکنه، به یاد بیاره. میگن باید اعمالشو مثلا علی حب الله انجام بده. میخواد مثلا آب بخوره، بگه خدایا آب میخورم به خاطر دوستی تو، چون تو رو دوست دارم. میخواد بخوابه، بگه خدایا میخوابم به خاطر اینکه تو رو دوست دارم. میخواد غذا بخوره، بگه خدایا غذا میخورم چون تو رو دوست دارم. اگه دائما این کاراش به یاد خدا باشه، علی محبت الله باشه، آهسته آهسته این محبتش میشه افزایش پیدا میکنه. یکی از اسباب این که آدم یاد خدا و یاد محبت خدا تو قلبش زیاد بشه این هستش که خب آدم مثلا فرض کن یه رفیقی داشته باشه، عاشق خدا باشه، باشه هم نشین بشه، خب این خود به خود چی میشه؟ محبت تو دلش زنده میشه. آدم حالات افرادی رو بخونه که اینا محبت خدا داشتن، وقتی حالات اینا رو میخونه، چون یاد محبت میاد، خود به خود چی میشه؟ زیاد میشه. آدم دعاهای اهل بیت سلام که میخونه که از سر عشق و محبت آمده، عشق و محبتش زیاد میشه. اگه یکی کسی محب خدا باشه، یه شعری گفته باشه به یاد خدا، انسان وقتی اون شعر رو میخونه محبت تو قلبش میشه زیاد میشه. اصلا میگن محبت از اون چیزایی است که گفتنش خود به خود خودش رو ایجاد میکنه. همینقدر که آدم حرفش هم بزنه خود به خود اثر داره. لذا شما دعاش هم که میکنید، مثلا مثل دعای امام سجاد علیه السلام، مناجات محبین، مثلا میگن اللهم انی اسالک حب بکر و خب به من یحب بکر و خب به کل عمل یوسل و نیال آبور بکر و انتج علکه احب علیم ماسواک. همین دعاش هم که آدم میخونه، نه که اصلا یاد خدا میفته، یاد محبت خدا، هنوز خدا استجابت نکرده، اثر دعا در قلب انسان ایجاد میشه. همین وقتی میگه خدایا منو محب خودت قرار بده، تصورش هم که آدم میکنه اثرش تو وجود انسان حاصل میشه دیگه. الان مجموع اموری که آدم یاد خدا میندازه، یاد محبت خدا میندازه، یکی و دوتا واسط ها نیست، اینا همشون برای خودشون یک مجموعه ان، چیزایی که ذکر الله و ذکر و محبت الله رو تو انسان زنده میکنه، یه مجموعه است که اینا همشون با هم دیگه اثر گذار. حالا تو بحث ما اون قسمتی که یه مقداری کاربردی تر و مهمتر هستش که ما باید تو مبانی اخلاق و تربیت
بهش بپردازیم، این قسمته که این تقوا، اعمال صالحه، اینا چجوری محبت رو تو وجود انسان ایجاد میکنن، یعنی همون نوع دوم. چون نوع اول که عرض شد محبت حقیقی نیست، محبت مجازیه. سومی هم که یاد خدا است، اونم حالا سر جاش، اون خیلی توضیحش مشکل نیست، بیشتر بحث سر نوع دومه. ما که هر کار میکنیم، کارامون رو برای خودمون میکنیم، بالاخره یا از ترس عذاب خدا کار میکنیم، یا از شوق بهشت خدا کار میکنیم، یا داریم دفع عذاب میکنیم، یا داریم جلب منفعت میکنیم. چجوری این کارهای ما سبب میشه که آهسته آهسته تو وجود ما محبت ایجاد میشه؟ ببینید، دو تا جواب داره. یه جوابش تو لابلای بحثای قبلی بود، الان هم اشاره شد، که خیلی از کارهای حسنه‌ای که ما میکنیم چون آدم رو تطهیر میکنه، زمینه اتصال روحی انسان رو به خدا و اولیای خدا افزایش میده. این اثر طبیعی عمله. شما مثلا تو روایات دارید که مؤمن وقتی که وارد یه جایی میشه که یه عده‌ای هستن در لابلاشون هم یه دونه مؤمن هست، خود به خود این مؤمنه به اون مؤمنه گرایش پیدا میکنه، بدون اینکه همدیگر از قبل بشناسن، اصلا هیچ اطلاعی از همدیگر ندارن. و یا تو روایات دیگه داریم یه مؤمنی یه بار که مؤمن رو میبینه، در نگاه اول همدیگر دوست میدارن. این محصول چی است؟ محصول رابطه روحی. این دیگه هدیه به همدیگر ندادن، به قیافه هم نگاه نمی‌کنن که حالا اون بوی عطر میده قیافش قشنگه، نمی‌دونم این حرفا، نه، یه رابطه‌ای هست، رابطه کاملا درونیه. همین رابطه درونی با اولیای خدا است. کسی که قلبش پاکه، یه بار که امام علیه السلام ببینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو ببینه، خود به خود جذب میشه. چجوری بودش که افراد مختلف می اومدن، مثلا پیامبر اکرم در مسجد نشسته بودن، یه عده اون ندیده جذب میشدن، اصلا ایمان می آوردن. یه عده هم مدت ها می اومدن و می رفتن، دل نمی دادن. این به خاطر اون پاکی و پاک نبودن قلبشونه. کار خدا هم اینجوریه. یه سری اعمال صالح هست که آدم اینا رو که انجام میده، قلبش تطهیر میشه، پاک میشه. طهارتی که در قلب آدم به وجود میاد، خود به خود محبت ایجاد میکنه. لذا شما ممکنه مثلا یه موقعی برین سر رحم فرض کنید، قصد قربت و خدا و این حرفا هم نکنید اصلا، فرض کنید یک مثلا خاله پیری دارید، مادر بزرگ پیری دارید، مثلا امثال اینا که تو روایت داره، سر رحم برای خانوما اثرش خیلی بیشتر از آقایونه، چون خانوما لطیف‌ترن، زودتر خوشحال میشن، برکتش برای انسان چی هست؟ خیلی بیشتر، آدم نسبت به اونها حق بیشتری داره. حالا فرض کنید آدم مثلا یه خاله پیری مثلا داره، بعد اون بنده خدا هم غریب است و بی‌کس و کار، شما نه به خاطر خدا، از سر حس انسان دوستی اصلا میرین دیدنش. وقتی رفتین دیدنش، اون خوشحال میشه، دلش گشایش پیدا میکنه، گشایش دل او سبب میشه که قلب شما هم نورانی بشه. قلب شما که نورانی میشه، احساس میکنید که مثلا فرض کنید حالت بسط به شما دست میده. یعنی مثلا قبلا اگه اشکتون جاری نمیشد برای اعضای سید الشهدا، حالا اشکتون جاری میشه. محبت ائمه علیهم السلام تو قلبتون بیشتر میشه. محبت خدا تو قلبتون بیشتر میشه. حال شما در نماز چی میشه؟ عوض میشه. اینا آثار مستقیم خود اعماله. کاری هم به نیت و به اینکه قصد ما چی باشه و امثال این حرفا نداره. هر کسی که اگر چیزی که خیلی اثرگذار هست، شاد کردن مؤمنین، شاد کردن مؤمنین که رفتن بحث شد که اصلش دو روایات ما، صله رحم و ادخال سرور در قلب مؤمن، به چی هست؟ به پول دادنه، نه به دیدار رفتن و مثلا جوک گفتن و لطیفه. بین ما راست میگن ادخال سرور در قلب مؤمن، مصداقش مثلا چی؟ لطیفه تعریف بکنن. حالا اینم یکی از مصادیقش هست، ولی روایاتش که شما نگاه کنید، عمدش مال این هستش که یک مؤمنی مشکل داره، شما خرج میکنید مشکلش رو حل میکنید، یا از آبروتون یا از مالتون هزینه میکنید مشکلش برطرف میشه. ولی به هر حال یکی از چیزایی که خیلی اثر داره که قلب آدم پاک بشه، اینه که انسان اعمال حسنه انجام بده، با این اعمال حسنه قلبش پاک بشه، محبت خدا تو قلبش بیاد. اینا که اثر وضعی و طبیعی عمله. اما دسته دوم، یه سری کارا هستش که آدم وقتی این کارا رو انجام میده، اون حس خودخواهیش آهسته آهسته ضعیف میشه، زمینه برای خداخواهی و دیگرخواهی تو وجودش تقویت میشه. ما چه کار باید بکنیم و چه جوری باید کار بکنیم که این حس خودخواهیتمون کم بشه، خداخواهی در وجودمون چه بشه؟ افزایش پیدا بکنه. راهش اینه که این تعلقات و دلبستگی که به خودمون داریم، اینا رو شروع کنیم یکی یکی قیشی کردن.
یعنی مثلا ما اگر که وجود خودمون رو فهرست بکنیم میبینیم یه مجموعه تعلقات هست که اینا تعلقات خودمونه، هی ما رو در درون خودمون نگه میداره، نمیذاره ما به طرف دیگری حرکت کنیم. آدم وقتی تلاش بکنه که اینا رو یکی یکی تو وجود خودش کم بکنه بعد زمینه برای این که به طرف دیگری حرکت بکنه و پرواز بکنه تو وجودش میشه بیشتر میشه. حالا نمونه هاشو مثلا توی تربیت الهی بررسی بکنیم. ببینید یکی از چیزایی که ما تو دستورات شرع داریم، اصل و اساس شرع، واجبات و محرمات. این واجبات و محرمات چجوری واجب و حرام شدن؟ یه جهتشون این است که خب کارهای خوب بودن و کارهای بد، یعنی همون کارهایی هستن که دل آدمو نورانی میکنه، دل آدمو چی میکنه؟ تاریک میکنه. خب این یه طرف قضیه است، مثلا صله رحم که الان مثال دادیم. ولی کن دین میگه سعی کن اینا رو با قصد قربت انجام بدی، یعنی همون صله رحم هم که بخوای بری به خاطر حس انسان دوستی نرو، صله رحم اگر میری به خاطر خدا برو، درسته؟ اگر مثلا میخوای مثلا صدقه ام بدی، نه به خاطر اینکه مثلا دوست داری بنده خدا پولدار بشه، به خاطر خدا بده. این به خاطر خدا یعنی چی؟ یعنی من تو درون خودم یه تمایلاتی دارم و یک اراده‌ای دارم، میخوام سعی کنم هی این اراده خودم رو بذارم کنار، اراده یه نفر دیگر به جای اراده خودم چی کنم؟ در وجود خودم حاکم بکنم. این همون کاری که خیلی سخته، به خصوص مثلا فرض کنید تو دوران نوجوانی که تو اصطلاح تربیتی و اینا میگن مثلا فرض کنید سن و سال و غرور جوانی است، آدم همیشه دوست داره که خودش باشه، دوست نداره اراده دیگری در وجودش بشه حاکم باشه. از اینکه به حرف کسی گوش بکنه، از اینکه کسی بالا سرش بگه بکن نکن برو بیا، بعدش میاد. چرا؟ چون تمایل داره که این اراده خودش همیشه کار بکنه. خب خدا از اول گفته که این اراده خودتو باید بذاری زیر پات، اگه میخوای درست بشی باید این رو رهاش بکنه. باید چیکار کنی؟ باید همش سعی کنی به جای اراده خودت اراده دیگری حاکم باشه. حالا مثلا خدا تو نظام تربیتی به بچه‌ها گفته مثلا اراده پدر مادرتون قدم اولش، مثلا به خانم‌ها گفته در یه حدی اراده همسرتون، مثلا حالا مردا مثلا تو بزرگسال هم که میشن تا جایی که میشه اراده پدر و مادر، پیرمرد و پیرزن هم که بشن آدم باید تمایلات اونا رو به جای تمایلات خودش نگار کنه حاکم بکنه. در یه افق عالی تریش هم که اراده خدا و اولیای خدا رو در وجود خودش حاکم بکنه. هر وقت یه دورایی قرار گرفت گفت من میخوام اینطوری، میگن خب این من میخوام و پاکش کن، به اون دیگری میخواد و جای این چیکار کن؟ حاکم کن. حالا اون دیگری از یه موقع پدر مادره، یه موقع همسره، یه موقع در یه سطح بالاتری خدا هست و اولیای خدا. چه اتفاقی میفته؟ این نیت رو که آدم هی باش تو وجود خودش کلنجار میره، هی سعی میکنه قصد خودش رو بذاره کنار، قصد دیگری به جای خودش جانشین بکنه، تو درون انسان چه پدیده اتفاق میفته؟ آهسته آهسته این تعلق به خود در درون انسان کمرنگ میشه. این زمینه میشه برای اینکه انسان به جای اینکه خود خواه باشه، کم کم به طرف دیگر خواهی چی کنه؟ حرکت بکنه. ولی این زمینه میشه، آدمو دیگر خواه نمیکنه. وا چرا دیگر خواه نمیکنه؟ چون ما همون جایی هم که اراده دیگری رو به جای اراده خودمون مینشونیم، ته تهش که دلشو باز میکنیم به نفع خودمون داریم کار میکنیم، یعنی بازم داریم فکر میکنیم چی به نفعمه. میگم به نفعم اینه که به امر پدر و مادرم گوش بکنم. حالا سفر تو روایت داره که مرد بزرگ بود، بعد خدمت حضرت گفت من مثلا زحمت کشیدم خونه خریدم، پدرم میگه خونه رو بفروش پولش بده من چیکار کنم دیگه؟ از این شاید دیگه مثلا به حساب ظاهر غیر عادلانه تر پیدا نشه. هدف من انت و مالوکل ابیکتو انبال تماش مال پدرسه. اگر میخوای مثلا رضای خدا رو عمل بکنی بفروش بده پدرت مثلا. خب این آدم اونجا هم که داره این کارو میکنه، داره به نفع خودش کار میکنه، یعنی تو وجودش حساب میکنه من اگه اینو بفروشم بدم به پدرم، گرچه اینقدر زحمت کشیدم و و و، بازم به نفع خودم است در عالم آخرت. ولی که یه قدم تعلق به خودشو چی میکنه؟ کم میکنه. بعد با این کم کردن تعلقات زمینه برای اینکه اون عشق و محبت تو وجود آدم فراهم بشه بیشتر میشه. به خاطر همینه که میگن اون حس خداخواهی از همه بیشتر کجاها تو کدوم اعمال زمینش فراهم میشه؟ تو اعمالی که انسان داره خواست غیر را بر خواست خودش مقدم میکنه. شاید شما این تعبیر رو از بعضی از بزرگان اهل معرفت شنیده باشید، ریشه روایی هم داره که میگن در افعال و اعمال هیچ عملی در حرکت به طرف خدا تأثیرگذارتر نیست از ایثار. آدم تو ایثار چه کار میکنه؟ ایثار اصلا جنبه قصد قربت چه بدارین کنارا، اصلا اینکه به خاطر خداش مطرح نیست، یعنی اون چیز بالاتریه. همینقدر که انسان سعی میکنه خواست دیگه ای رو به جای خودش بکنه بنشونه. مثلا شنیدیم که مثلا مرحوم فرق استاد اصفهانی، حالا چند تا بنده است، مرحوم سید شفتی، ازشون پرسیدن این درجات و مقاماتی که شما بهش رسیدید از کجا رسیدید؟ ایشون فرمودن مثلا من زمان طلبگی استعدادم خوب نبود اوائل، یه بار میرفتم دیدم یک مدرسه که یک کناری هست و چند تا بچه آورد و آب نداره و شیر نداره، چون تشنه است آب دسترسی نداره، رفتم و نمیدونم مثلا کفشم رو در آوردم زارن انداختم تو چاه و از چاه آب کشیدم و آب رو ریختم جلوی این بنده خدا و این بنده، یعنی جلوی این سگ، جلوی این حیوان ببخشید، جلوی این حیوان، این حیوان آب رو خورد و وقتی آب رو خورد خیلی تجدید کرد نسبت من مثلا اظهار تشکر کرد. از اون روز که اومدم حجره دیگه علمم یو به شکل غیر متعارف افزایش پیدا کردش و خدا به من برکت داد، دیدم درس رو همه میفهمم و موفق شدم و تا رسیدم مثلا به درجه فرض کنید مرجعیت. این ایثار ممکنه اون موقع هم که آدم میره به این حیوان آب بده اصلا به ذهنش خطور نکنه که خدایا به خاطر تو آب میدم، اگه این کارو بکنه که بهتر، اما همینقدر که اراده و خواست یک حیوانی را بر خواست خودش میکنه مقدم میکنه، خود این ایثاره سبب میشه که جنبه خودخواهی در وجود انسان کم رنگ بشه. حالا اگه این کارو به خاطر خدا آدم بکنه چی؟ خب طبیعتاً تقویت میشه دیگه، یعنی اون جنبه خودخواهی تبدیل میشه به جنبه خداخواهی. پس ما اگه خواستیم به اون هدف عشق و محبت برسیم، راهش این است که کارهایی بکنیم که این کارها زمینه عشق و محبت رو فراهم کنه. زمینه عشق و محبت با چه کارهایی ایجاد میشه؟ با کارهایی که توش انسان داره خواست دیگری رو بر خواست خودش مقدم میکنه. حالا قدم عادیش خواست مخلوقات رو بر خواست خودش مقدم میکنه، قدم عالیش خواست خدا رو بر خودش مقدم میکنه. اینجوری آدم آسته آسته چی میشه؟ آسته آسته زمینه برای طلوع محبت درش فراهم میشه. اون وقت ما میفهمیم که مثلا چرا توی روایات ما فرمودن که کلید رسیدن به سعادت اخلاصه. اون بحثی که دو جلسه قبل داشتیم، اخلاص یعنی چی؟ یعنی من کارهایی که میخوام بکنم و برای خودم نکنم، برای خدا بکنم. همین که آدم تو همه کاراش هی میگه خواست من به کنار، اصلا من چی میخوام مهم نیست، خدایا اینو به خاطر تو انجام میدم، این اخلاص لله یک اصلش هست، اساسیه. این که میگن مثلا ایثار کردن مهمترین کار هستش به خاطر چیه؟ این که مثلا تو روایاتمون داریم که انسانی که اعمال حسنه انجام میده، عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، اما بخیل هست، این از خدا دورتره نسبت به اون کسی که فاسق است اما چی هست؟ جواد است. چجوری ممکنه که بگن الشاب العاصم الجواد، درسته اقربا الالله من الشیخ العابد البخیل، جوانی که گناهکار است اما اهل جود و بخششه به خدا نزدیکتر است از پیرمردی که عابد است اما جس اما بخیله. اون قشنگ فاسقه، عاصم گناهکاره، اون یکی عابده، یعنی این بخیل است اون چیز اون جواده. چرا؟ چون این اعمال همشون مقدمن برای اون جنبه خودخواهی رو از بین بردن. کسی که جواده معلوم خودخواه نیست، درسته؟ برای خودش خیلی ارزش قائل نیست، اون به خدا نزدیکتره. اون پیرمردی که عبادت میکنه، زحمت میکشه، کار میکنه اما بخیله، بخواد برای دیگران خرج بکنه نمیتونه، میخواد همه چی برای خودش نگه داره، خب این معلومه از خودش بیرون نمیاد. پس نتیجه بحث ما این میشه که ما اگه توی فضای تربیت دینی رفتیم سراغ رفتارها، ما با کدوم رفتارها کار داریم؟ گفتیم رفتارهای بدنی خودشون موضوعیت ندارن، آثارشون مهمه. رفتارهای قلبی مهمه، رفتارهای قلبی هم اون توشون مهمه که زمینه برای از بین بردن خودخواهی است. بار شبیه این بحث تو بحث تواضع هم داریم تو روایات که انسانی که گناهکار است اما متواضع است به خدا نزدیکتر است از انسانی که عابد است اما چی است؟ اما متکبر استش. اینا همشون چون اون خودخواهی رو کم میکنن، زمینه محبت رو فراهم میکنن، آدم رو به اون هدفی که شریعت برای اون هدف آمده نزدیک میکنن. و اما آخرین مطلب، حالا آدم این زحمت ها رو کشید، تلاش کردش، اومد این تعلقات رو یکی قیشی کرد از وجود خودش، آیا واقعا از خودخواهی میاد بیرون یا نه؟ این همون حکایتیست که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، من اینو رفتم از خدمت مرحوم استاذالله قاضی رضوان الله علیه پرسیدم، گفتم آقا هرچی هم تلاش میکنیم که یک کاری رو فقط برای خدا انجام بدیم نمیشه، چون وقتایی که تلاش می‌کنیم برای خدا انجام بدیم، باز وجودمون رو که میشکافیم ببینیم باز برای خودمون انجام میدیم. تا طمع میکنیم که برای خدا خالص باشیم، میبینیم پیش طمع کردیم که برای خودمون کار انجام بدیم. آیا شدنی است؟ مرحوم قاضی فرمودن نشدنی نیست. شما هیچ وقت با کار خودت از خودت بیرون نمیتونی بیای. آدم این کارهایی که میکنه سبب میشه که زمینه فراهم بشه، بستر در وجود آدم آماده بشه که بعد اون وقت یک جرقه، یک بارقه از عالم غیب بزنه، اون جنبه عشق و محبت رو تو وجود انسان ایجاد بکنه. ولی عشق و محبت به معنی واقعیش تحصیل کردنی نیست، چون آدم هر جا که تحصیل میکنه هی خودشو سبک میکنه، ولی بازم اینو که قیچی میکنه به یه جا دیگه میبسل میشه. یعنی میگه من به خاطر پول کار نمیکنم، به خاطر بهشت کار میکنم. بعد میگه به خاطر بهشت مثلا گلابی و سیب کار نمیکنم، به خاطر حالات معنوی خوش کار میکنم. باز داره به خودش وصلش میکنه، میگه به خاطر حالات معنوی خوش کار نمیکنم، به خاطر اینکه اصلا به مقام بندگی برسم کار میکنم. باز اینو رفتش سراغ یه چیزی که به خودش داره نسبت میده. آدم این کارا رو که میکنه آخرش خداوند متعال با یک بارقه و جاذبه‌ای محبت رو در وجود انسان چی میکنه؟ ایجاد میکنه. اون گام آخری دیگه اختیاری نیست. به خاطر همین توی مباحث اخلاقی و عرفانی میگن که همه اعمالی که انسان انجام میده یه طرف، اون جذبه چیه؟ جذبه یه طرف. چرا؟ چون همه این اعمال مقدمه است برای جذبه که یک کششی از اون ور باشه، آدم از خودش بی خود بکنه، آدم عاشق بکنه، آدم دیگر خواه بکنه. خب همه اون اعمال با طول و تفصیلش مقدمن به شرطی ارزش دارن که این جذبه بیاد. این جذبه هم گهگاهی میاد و میره. اون جذبه به تنهایی با کل اعمالی که انسان انجام میده معادل است، بلکه ارزشش بیشتر است. شما اینو تجربه کردید. مثلا شما وقتی مثلا میرین زیارت مثلا حضرت سید شهدا علیه السلام یا زیارت امام رضا علیه السلام، گاهی مواقع یک کشش از درون شما ناگهانی به وجود میاد. اون کشش شما رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه، بدون اینکه آدم خودش تولیدش کرده باشه میاد. اگه آدم بتونه نگهش داره هنر کرده، اگه نگهش داره داره برمیگرده به حالت عادی. همه تقوا پیشه کردن و کارهای خیر مقدم است برای اینکه اون جذبه بیاد. اگه آمد به مقصود میرسه، والا نمیرسه. پس جنبندی عرائض تا بال به اینجا رسیدیم که هدف تزکیه قرآنی اصلاح درونه. اصلاح درون یعنی خالص شدن قلب از غیر خدا. راه این خلوص به معنی حقیقیش عشق و محبته. بقیه اعمال به شرطی اثرگذارن که مقدمه عشق و محبت باشن. اثرگذاریشون برای تحصیل عشق و محبت گاهی به آثار وضعیشونه، مثل شاد کردن دل دیگران و صله رحم و امثال اینا، گاهی به اون هستش که انسان رو از خودخواهی بیرون میبره. برای اینکه یه چیزی انسان از خودخواهی بیرون ببره نیت مهمه. مهم اینه که انسان تلاش کنه غیر رو به جای خودش حاکم بکنه. بهترین گزینش هم این است که آدم خدا رو در وجود خودش حاکم بکنه، که نتیجهش میشه اخلاص و میشه قصد قربت به اون مفهوم که تو ادبیات دینی داریم. اما اینا هیچ کدومشون علت کامل و تام برای تحصیل عشق و محبت نیست. آخرین قسمتش با اون جرقه های الهی و بارقه های الهی به وجود میاد که اگه اونا بیاد آدم به مقصد میرسه و الا مقصد نمیرسه. اگه انشاءالله عمری بود و قسمت شد، در جلسات بعدی بعد برگردیم ببینیم توی مکتب تربیتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام این مسیر رو از کجا باید شروع بکنیم تا به این نتیجه برسه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و